ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون وزیر خارجه ایران با بشار اسد دیدار کرد. معاون حسن روحانی آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی را نگران کننده توصیف کرد. سفارت ایران در کویت از ذکر نام ایران در یک پرونده مرتبط با قاچاق سلاح ابراز ناخرسندی کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه ایران با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای سوریه خود فیصل مقداد دیدارش با بشار اسد را مفید و سازنده توصیف کرد. معاون وزیر خارجه ایران در این باره گفت نقش بشار اسد در مبارزه با تروریسم، حفظ وحدت سوریه و عبور از بحران کنونی حائز اهمیت و مورد توجه جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای امیر عبداللهیان در دیدار خود با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه علاوه بر راهکارهای حل بحران این کشور، درباره گسترش روابط تهران دمشق نیز با این مقام‌ها گفتگو کرد. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی را نگران کننده توصیف کرد. وی روز پنجشنبه در این باره گفت سن ازدواج قانونی دختران در حال حاضر 13 سال شمسی است، اما در یکی دو سال اخیر شاهد ازدواج دختران کمتر از 10 سال نیز بوده ایم. به گفته یه خانم مولاوردی بیشتر این ازدواج‌ها در مناطق مرزی ایران و به علت فقر صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهیندخت مولاوردی از وزارت دادگستری خواستار ارائه گزارشی در این باره شد تا به گفته او پس از بررسی‌های کارشناسی در صورت لزوم لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه شود. سفارت ایران در کویت روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از به میان آمدن نام ایران در یک پرونده مرتبط با قاچاق سلاح در کویت ابراز ناخرسندی کرد. در این بیانیه از مقام‌های کویت خواسته شده که درباره هویت فرد ایرانی دستگیر شده و جزئیات اتهام‌های او اطلاعات لازم را در اختیار ایران قرار دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران از آنچه استمرار هدفمند تبلیغات منفی رسانه‌های کویت علیه روابط دو کشور خان انتقاد کرد. دادستانی کویت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای 24 تن از جمله یک ایرانی را به قاچاق سلاح، برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی و جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان با هدف اقدام علیه کشور کویت متهم کرد. و اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت مجلس نباید از بررسی برجام کنار گذاشته شود. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه این صحبت رو در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بیان کرده. در همین باره همکارم محمد زرقامی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
به گزارش تارنمای دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه‌ای گفته است که هیچ توصیه‌ای درباره رد یا تصویب این توافقنامه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌کند.
به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه. چون قضیه‌ای است که بالاخره دو ساله کشور به طور کلی متوجه به اون. حالا هم به یه نتایجی رسیده. باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی.
پیشتر نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری از این نظر مجلس شورای اسلامی پشتیبانی کرده بودند. این در حالی است که مقام‌های دولت حسن روحانی گفتند که نیازی به بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس شورای اسلامی نیست، چون توافق یاد شده به امضای رئیس جمهوری نمی‌رسد و معاهده محسوب نمی‌شود. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران معتقد است که موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی ایران کفه ترازو را به سود مجلس شورای اسلامی سنگین نمی کند.
این اظهارات کفه ترازو رو به سوی مجلس سنگین نمی کنه، فقط اونها رو کمی ارضا می کنه که به حسابشون آوردن. در هر حال من تصور نمی کنم حتی در صورت بررسی این مجلس موضوع به رأی گیری برسه. بررسی و تصویب توافق اگر مصلحت باشه برای مجلس آینده خواهد ماند.
در این حال رضا علیجانی سردبیر سابق مجله ایران فردا در پاریس میگوید آیت الله خامنه ای نحوه ورود مجلس شورای اسلامی را در مسئله بررسی توافق هسته‌ای روشن نکرد.
اون چیزی که آقای خامنه‌ای گفت باسن در میان دو صندلی نشستم بود، ضمن اینکه به احتمال زیاد با توجه به اینکه افراد معروفتر و متصل به بیت در مجلس هم اشاره کردن، این موضوع در نهایت در شورای عالی امنیت ملی بررسی نهایی بشه و مجلس نظر مشورتی به شورای عالی امنیت ملی بده.
آیت الله خامنه‌ای آمریکا را طرف اصلی ایران در مذاکرات هسته‌ای دانست و مقام‌های این کشور را به آنچه او بد حرف زدن نامید متهم کرد و خواستار روشن شدن تکلیف این مسئله شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره بر مسئله حفظ چارچوب تحریم‌ها که در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی منعکس شده است گفت: اگر ما در مذاکرات در برخی موارد کوتاه آمدیم و برخی امتیازات را دادیم، عمدتاً برای این بود که تحریم‌ها برداشته شود، وگرنه چه لزومی به حضور در مذاکرات بود؟ به گفته او، اگر قرار است تحریم‌ها برداشته نشود، پس معامله‌ای هم در کار نخواهد بود. آیت الله خامنه‌ای همچنین تلویحاً تهدید کرد که اگر طرف مقابل تحریم‌ها را تعلیق کند، جمهوری اسلامی هم اقداماتش را در حد تعلیق انجام خواهد داد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، میگوید برخورد تعلیق در برابر تعلیق چیزی را عوض نمی کند.
اینکه تحریم ها برداشته نشود هم تهدید به رویدادیه که اتفاق نخواهد افتاد. به ویژه اکنون که رأی کافی برای تضمین وتوی آقای اوباما در سنا آمریکا فراهم اومده. حتی پیش از اینکه آمریکا به برداشتن تحریم ها اقدام بکنه، با گزارش های مثبتی که آژانس انرژی اتمی داده از عملکرد ایران، اتحادیه اروپا و شورای امنیت کار خودشون خواهند کرد. من میپندارم که ایشان با وقوف به اینکه چنین چیزی نمیتونه رخ بده، این موضع را گرفته تا تندروان آرام کنه که ما هم ضعف نشان نخواهیم داد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران این مسئله را هم رد نکرد که برخی از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی برای قانع کردن به گفته او رقبای داخلی است، ولی گفت آنچه که رسما گفته می‌شود نیاز به پاسخ دارد و اگر پاسخ داده نشود، به اعتقاد آقای خامنه‌ای صحبت طرف مقابل تثبیت خواهد شد. رضا علیجانی، سردبیر سابق مجله ایران فردا در پاریس، معتقد است که رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند مسائل توافق شده در پشت صحنه را با واقعیت‌های روی صحنه تطبیق دهد.
بنابراین مجلس استصوابی در ایران که خودش رو خلعیت کرد با اون ماده واحده و همه اختیارات رو به شورای عالی امنیت ملی سپرد، بعیده که بعد از این هم ورود قوی و ورود موثری در رتبه مسئله مهم انجام بده.
اما کوروش زعیم این موضع‌گیری را مرتبط با مسائل داخلی ایران می‌داند.
آقای جنتی در شورای نگهبان موضع‌گیری بسیار تندی درباره خواسته های آقای روحانی که شورای نگهبان باید فقط نظارت بکنه نه دخالت، و موضع‌گیری تند فرمانده سپاه در برابر آقای روحانی که نظامیان نباید در سیاست و انتخابات دخالت کنند. یعنی ایشان در واقع داره میگه که من خودم سوار بر کارم، نیازی نیست شماها اظهار نظر بکنید. اظهارات آقای کری هم که هنوز گزینه نظامی روی میز است و میخواد جو رو برای رأی‌گیری کنگره کنترل بکنه، بهانه‌ای داد که آقای خامنه‌ای هم یک موضع‌گیری مشابه بکنه.
مجلس شورای اسلامی روز 31 خرداد ماه طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن لغو تحریم‌ها به صورت یکجا و کامل باید در متن توافقنامه نهایی درباره برنامه اتمی ایران درج و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید مجلس نباید از بررسی برجام کنار گذاشته شود. گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا هم آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در جلسه پایانی اجلاس خبرگان رهبری گفته جریانی که همیشه با ولایت فقیه و رهبری از جمله در رابطه با آمریکا زاویه داشته، در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری هستند. در همین باره دقایق پیش نظر علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، رو پرسیدم که آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، اشاره به کدام جریان داره که به تعبیر او در پی تضعیف قدرت رهبری هستند. علی اصغر رمضان‌پور:
از اشاراتی که پیش از این هم آقای جنتی بعد از اون مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی در مورد اصلش برای حضور در انتخابات خبرگان کرد برمیاد، مورد نظر آقای جنتی بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی هست و طیفی که حمایت میکنه و همینطور گروهی از روحانیونی که احتمالاً حمایت خواهند کرد از جریان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در مجلس خبرگان. بنابراین میشه گفت به طور کلی مورد نظر او طیفی از روحانیان میانه رو هست که برنامه حضور گسترده در انتخابات خبرگان دارند.
آقای رمضان پور، اگر قائل به این باشیم که آقای جنتی منظورش از این که جریانی با ولایت فقیه زاویه داره و میخواد وارد مجلس خبرگان رهبری بشه و این جریان طیف آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای روحانی هستن، پس چگونه حاکمیت جمهوری اسلامی این افراد رو که در سمت‌های مهم حاکمیتی هم هستن، مثل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست جمهوری و سابقه های زیادی که اینها دارن، زاویه با ولایت فقیه مورد نظر آقای جنتی داشته باشه، اما همچنان بتونن در رأس حاکمیت قرار داشته باشن؟
به نظر میاد به کار بردن تعبیر مخالفت با ولایت فقیه زمین سازی هست برای فرایندی که قرار هست در جریان انتخابات خبرگان و در جریان رد صلاحیت ها صورت بگیره و کسانی از جریان حضور در انتخابات خبرگان باز داشته بشن. بنابراین به نظر میاد که بیشتر آقای جنتی داره به نوعی تبلیغات زود هنگام انتخاباتی خبرگان رو برای حذف گروهی از کاندیداها شروع میکنه.
اصلا برای طیف آیت الله جنتی چرا مجلس خبرگان رهبری و مجلس آینده اینقدر حائز اهمیته که هر از چنگاهی نسبت به ورود برخی از افراد به این مجالس هشدار میدن؟
مجلس خبرگان پیشرو از دو جهت اهمیت زیادی داره. یکی به این دلیل که مسئله نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری در مجلس فعلی هم تا حدی مطرح شده بود، ولی به دلیل اکثریت پیدا نکردن جریانی که معتقد بودن به ضرورت نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری، عملا این خواست متوقف موند. حالا اگر تعداد این درخواست کنندگان افزایش پیدا بکنه، اون وقت نهادهایی مثل شورای نگهبان یا قوه قضاییه یا صدا و سیما عملکردشون مورد بازنگری قرار میگیره. و از جهت دیگه اینکه به هر حال خبرگان رهبری در تعیین رهبری بعد از آقای خامنه‌ای در صورتی که اتفاقی بیفته در سال‌های آینده مؤثر هست و سخنان آقای یزدی که تاکید کرده بود که مخالف شورایی بودن رهبری هست، در واقع نوعی ابراز موضع پیشاپیش خبرگان، یعنی جنایی از خبرگان بود در برابر طرحی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان مسئله شورای رهبری پیش از این مطرح کرده.
دبیر شورای نگهبان میگوید جریانی که همیشه با ولایت فقیه زاویه داشته در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن. اما دقایق قبل در چهارچوب مقدماتی انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، دو تیم فوتبال ایران و گوام روبروی هم قرار گرفتن. در همین باره به طور زنده و مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به این بازی. آقای غریب سلام بر شما.
سلام به شما و همه شنوندگان.
آقای غریب، از نتیجه بازی اول برای ما بگید و بفرمایید که این نتیجه اگر بازی تمام شده در این دقیقه به چه صورت بوده؟
بله، تمام شده چند دقیقه پیش بازی ایران و گوام. ایران در ورزشگاه آزادی تونست 6-0 گوام رو شکست بده، یه برد پرگل. تمرین گلزنی کردن شاگردان کارلوس کیروش. کیروش تیمش رو امروز هجومی بسته بود، به میدون فرستاده بود. 4 گل نیمه اول به ثمر رسوند تیم ایران توسط اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی، مهدی طارمی و دوبارم سردار آزمون. در نیمه دوم هم توسط دوباره مهدی طارمی و مهدی ترابی، بازیکن جوان ایران، گل زدن و 6-0 بردن.
آقای غریب، با این پیروزی که ایران به دست آورد، الان وضعیتی که گروه ایران قرار داره به چه صورت در اومد؟
الان گروه دی، گروه چهارم جام جهانی مقدماتی در قاره آسیا، باید بگم که وضعیت جدول عمان چند دقیقه پیش 3-0 جلو بود بازیش رو از ترکمنستان، یعنی تا حدود چند دقیقه دیگه این شکل میشه جدول. عمان با 6 امتیاز از 2 بازی اول جدول، گوام با 6 امتیاز تفاضل گل کمتر دوم، ایران با 4 امتیاز یه تساوی روز اول در خاک ترکمنستان داشت ایران، به اضافه 3 امتیاز امشب سوم، ترکمنستان با 1 امتیاز چهارم و هند بدون امتیاز پنجم.
وضعیت این گروه با این بازی الان اعلام کردید که به چه صورته، اما اگر فکر میکنید که در بازی‌های آینده ایران میتونه با این ترکیب در مقابل تیم‌های بزرگ هم قرار بگیره؟
به نظر میرسه آقای پور استاد حریف اصلی تیم ایران عمان باید باشه که روز 16 مهر بازی داریم در خاک ایران، در خاک عمان با این تیم، ولی بازی بعدی ایران در خاک هندوستان هست 5 دیگه سه‌شنبه 17 شهریور. با این تاکتیکی که امروز بازی کردن قطعاً به مشکل خواهند خورد در بازی‌های بزرگ.
بله.
تیم گوام آنچنان تیمی نبود.
متشکرم از شما.
کیروش در خط حمله
متشکرم
شدن، اما در خط
خیلی متشکرم آقای غریب، خیلی ممنون.